100,000 نفر جمعیت، هر کسی ثبت نام نکنه طبق قانون به عنوان خانه خالی تلقی میگردد. خب. و در شهرهای زیر 100,000 نفر جمعیت،
حالا آقای عابدی ببینید با تجربه، حالا زمانی که یک مقدار هم محدود هست، الان محصل قضیه این شده که ساز وزارت راه و شهرسازی به شما اطلاعاتی رو داده، ولی این اطلاعاتی که به شما داده به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مورد وثوق شما نیست.
ببینید ما اطلاعات دلیل داره،
نه حالا دلایلش رو بعدا بررسی میکنم. حالا تو این قسمت شما این رو فقط بفرمایید.
ببینید این که ما بگیم مورد وثوق نیست نمیتونه درست باشه. اطلاعاتی که مبنای ثبت نام در سامانه هست، با اطلاعاتی که ما میخوایم اینا رو لینکش بکنیم و بتونیم از اون اطلاعات استخراج کنیم، مطالبه مالیات بکنیم، این باید یه تبادلی بین همدیگه بشه.
خیلی خوب، در این مورد صحبت میکنیم آقای عابدی. بله بله. ما بریم به سراغ جناب عبداللهی، بعد برمیگردی با جناب.
من یه نکته دیگه خدمت شما بگم.
فقط خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً.
چشم. ببینید این پس شد دو نوع مطالبه. حالا اونی که مربوط به عدم ثبت نامه، چون تا پایان آذر ماه فرصت ثبت نام بوده و ممکنه حالا در آینده هم تمدید بشه یا نشود، بحثی نداریم. پس اون بخش ما الان نمیتونیم مطالبات ارائه کنیم. دوم، طبق قانون 120 روز یک ملک میتونه خالی بمونه. پس ما مازاده بر 120 روز باید مطالبه کنیم. عملا در سال 1399 هفت ماهه اول سال 1399 که حالا معادل 120 روز بیشتر در نظر گرفته بشه مشمول هست.
بسیار خوب. حالا بذارید که با آقای عبداللهی هم صحبت کنیم، برمیگردیم اطلاعات تکمیلی رو از جناب عالی میگیریم. آقای مهندس حسین عبداللهی، کارشناس و پژوهشگر مسکن. آقای عبداللهی باز هم به شما سلام میکنم و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خب آقای عبداللهی، صحبت های آقای عابدی رو شنید به عنوان معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی. این کش و قوسی که وجود داشته از سال 94 تا به امروز که داریم الان با هم صحبت میکنیم، به هر حال منتج به این نشده که ظاهرا حتی ریالی مالیات اخذ بشه و در بودجه عمومی در واقع ثبت بشه. خب حالا ایشون داشتن مطرح میکردن مسائلی رو که همه هم درست هست البته، ولی خب بیشتر فکر کنم ناظر بر مسائل خیلی زیربنایی نبوده. یعنی قانون خوبی بوده، ویرایش های مکرر هم انجام شده، اما ما زیرساخت های در واقع ارتباطیمون یه مقدار ناقص بوده. شاید هم این که خواستیم از خود اظهاری استفاده بکنیم یه مشکلاتی رو به وجود آورده. نظر شما رو در این مورد بدونیم، بعد من سوالاتی دارم که مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قانون مالیات در خانه خالی به سال 94 بر نمیگرده. این قانون برای سال اولین باری که تصویب شد سال 52 بوده و ذیل ماده 8 قانون تعدیل و تسهیل اجاره وقا که 30% از ارزش اجاری ملک رو قرار بوده چیز مالیات بگیره. سال 66 این یک بروز رسانی شدش در قانون مالیات بر خانه‌های خالی و 2000 ارزش ملک قرار شد مالیات اخذ بشه خانه‌هایی که بیش از 6 ماه خالی باشن. سال 80 به کلی این مالیات حذف شد از قانون. چرا؟ دلیلی که عنوان میشد به دلیل این بود که میگفتن زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات وجود نداره و درآمدی که این مالیات بر خانه‌های خالی کسب میکنه کمتر از فعالیتیه که سازمان امور مالیاتی باید انجام بده.
بله.
و برای سازمان نمیصرفه که این مالیاتو ارزم به زورتون اخذ کنه. سال 94 اومدش دوباره در مجلس تصفیف شد و همین داستانهایی که حالا آقای دکتر عابدی هم که فرمودن. میخوام یه نکته ای که عرض کنم خدمتون اینه که واقعیت اینه که در سال 99 مشکلات قانون 94 خیلی هاش رفع شد. یعنی ما از نظر قانونی میتونیم بگیم مشکل خاصی در بابت مالیات بر خانه خالی دیگه وجود نداره.
پس اون همون نحوه اجرا دیگه در واقع مشکل اصلی همین بود دیگه.
بله ببین، نه نحوه اجرا هم مشکلش حل شد. چرا؟ چون سال 94 قانون گفته بود که سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه اندازی بشه. خب. و خانه‌های خالی رو مشخص کنه. اما مشکلی که این سامانه داشت این بود که سکونت بروز افراد رو به ما نمیدادش. یعنی مالکیت رو ما از دستگاه‌ها میتونستیم بگیریم، اما سکونت بروز رو نمیتونستیم داشته باشیم. تجربه‌ای که در شهر ونکوور کانادا وجود داشت این بود که از خود اظهاری استفاده کرده بود.
بلد.
یعنی اومده بودن به مردم گفته بودن همه خانه ها خالی است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
بله.
و مردم اومده بودن خودساری کرده بودند و ضمانت های اجرایی هم براش در نظر گرفته شده بود و خب شناسایی خانه خالی ممکن شد.
اونجا این قانون اعمالش موفق بود.
بله، هم شناساییش موفق بود هم اجراش.
و ما خواستیم که به تأثیر از اون قانون در کشور خودمون هم این کار رو انجام
بدیم. 99 هم ما بله دقیقاً
به تأثیر از اون قانون بود دیگه.
بله دقیقاً.
بله.
یعنی تجربه کشورهای مختلف دیده شده بود و خب اصلاح شد. من میتونم بگم یکی از مترقی ترین قانون‌های که سال 99 تصویب شد همین مالیات بر خانه خالی بود.
حالا آقای عبداللهی، ما نظرات جناب عالی رو به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر در حوزه مسکن تا اینجا شنیدیم. اجازه بدید که یه صحبتی هم از جناب آقای محمودزاده معاون محترم وزارت مسکن و شهرسازی اظهار نظر ایشون رو خیلی کوتاه در این مورد بشنویم. باز می‌گردیم با جناب عالی و آقای عابدی باز هم صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم.
هفته 8400 نامه ای رو خدمت رئیس محترم سازمان امور مالیاتی ما ارسال کردیم و 1,174,000 واحد که بخشیش با واحدهای قبل همخوانی داره، بخشیش هم واحدهای حقوقی هستن متعلق به شرکت ها و نهادهای حقوقی که برای اولین بار معرفی شدن به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات استناد قانون سال 94.
خب صحبت‌های آقای محمودزاده رو شنید، معاون وزارت مسکن و شهرسازی. این نکته رو هم عرض کنم که همکارانم هم تلاش کردند که با مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی صحبت بکنند و ازشون خواهش کردند که با ما در ارتباط باشن که متاسفانه حالا نمیدونم به هر دلیلی قبول نکردند که با ما همکاری بکنند. خب همچنان در خدمت آقای عابدی هستیم به عنوان معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و آقای عبداللهی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی. آقای عابدی خیلی کوتاه، حالا آقای عبداللهی اشاره کردند که به هر حال در تدوین این قانون تلاش شده تجربیات کشورهای دیگه استفاده بشه.
بله.
الان اگر شما برگردید نگاه بکنید پس از گذشت یه زمان یک سالی به این قانون، اگر قرار بود که الان همین قانون رو تدوین بکنید به همین شکل جزئیاتش رو تدوین میکردید یا نه فکر میکنید که تغییراتی باید در واقع داده بشه؟
ببینید سازمان مالیاتی مجری قانون هست.
بله.
این که قانون به چه سبکی تهیه بشه و چه اثراتی داشته باشه،
البته منظورم کسب تجربیات شما هست در زمینه اجرا. البته
ببینید من اگه بخوام نظر شخص خودم رو بگم، نه سازمان.
بله. سازمان. نه نظر شخص خودتون رو.
بله. به هر حال مالیات دو بود داره، یکی بود درآمدی هست و یکی بود کنترلی هست.
من البته در مورد نحوه اجرا سوالم هست آقای عابدی.
بله. اجرا ما تو بحث اجرا مشکل خاصی نداریم. ما وقتی اطلاعات دیتای ما فراهم بشه ما از لحاظ اجرا خب نهایتا یه فرایندهایی رو باید تعریف کنیم که تعریف هم کردیم.
اما کیفیت این اطلاعات مهمه.
بله مهم کیفیت و مقدار اطلاعاتیه که باید به دست ما برسه.
آیا عابدی در یک جمله
بسترش...
بله. بله. در یک جمله این اطلاعاتی بله. که الان به شما وزارت مسکن و شهرسازی بله. داده بله. قابل قبول شما هست یا خیر؟
ببین اطلاعاتی که ما استخراج کردیم و الان میتونیم ازش استفاده بکنیم تحت عنوان خانه خالی 3770 مورده که ما میتونیم به عنوان خانه خالی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما
از چند مورد مختلف. از 1,000,000 خورده مورد؟
از 1,000,000 خورده ای. بله.
عدد خیلی با هم تفاوت داره.
دلیلش اینه که چون سامانه تمدید شد برای ثبت نام، این آماری که دادن مربوط به عدم ثبت نام هست. حالا چرا میگیم عدم ثبت نام؟ اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده بعضی بخشش اطلاعات ملک وجود دارد.
بله.
ولی چون خود اظهاری بوده و باید مالکین میرفتن در سامانه اطلاعاتشون را اصلاح میکردن، این آمار
که
1400 تا 8400
بله.
چه بوده؟ چون این اطلاعات ناقصه، این که ما میگیم خانه خالی 3700 نه این که بقیه پر باشه یا خالی باشه، نه. اصلا این حرفا نمیزنیم. این 3700 تا با توجه به پارامترهایی که تعریف کردن در سامانه
بله، متوجه شد.
سامانه نشون بده اینا خانه خالی هست.
خب الان
حالا
اگر...
مشکلی با اینا نداریم.
حالا بذارید من شفافتر سوال کنم. اگر قرار باشه که از فردا شما شروع کنید به اخذ مالیات،
بله.
شما برای همین 3700 تا میتونید اقدام کنید؟
ما الان 3700 تا را فرایند تعریف شده، برنامه ما آماده هست، اطلاعات هم بارگذاری کردیم و با فرصتی زمانی که برامون تعریف شده شاید تا نهایتاً تا پایان ماه ما اطلاع رسانی مالی، اول اطلاع رسانی به مالکین محترم میکنیم، بعد طبق چارچوبی که قانون گذاشته شده تا پایان تیر ماه قانون اصل قانونی بوده که این مادیه باید اظهارنامه مادیاتی بدن تا پایان تیر ماه، ولی در قانون بودجه این فرجه رو به ما محدود کرد و تا پایان دی ماه ما باید این مالیات ها مطالبه کنیم، ولی اصل قانون تا پایان تیر ماه.
و فقط همین رو هم بگیم، بر اساس آنچه در قانون تهیه شده و تدوین شده اگر این اطلاعات در واقع ثبت نشه، کسانی که این اطلاعات رو ثبت نکردن از یک سری خدمات محروم میشن.
اینطور
که شما میفرمایید از پایان دی ماه این اتفاق خواهد افتاد؟
در مورد این 3770 تا که ما مطالبه مالیات قطعا میکنیم، زمین همه چیز فراهم هست، مالیات مطالبه خواهد شد، اما در خصوص کسانی که ثبت نام نکرده اند منوط به این هست که وزارت راه شهرسازی که خاتمه ثبت نام به ما اعلام بکنه
که اعلام نکردن هنوز،
که تا الان خبری فعلا نشده.
بسیار خب، با ما همراه باشید آقای عابدی. با آقای عبداللهی باز هم صحبت کنیم، برمیگردیم به جناب علی. آقای عبداللهی خب حالا شما از اون الگو نام بردید، ما صحبتمون همینجا با جناب علی پایان پیدا کرد، اگر تکملی دارید بفرمایید، بعد من چند تا سوال دارم.
ببینید من عرض میکردم شناسای خانه خالی دیگه میتونیم بگیم مشکلی نداره، یعنی هم ضمانت اجرا وجود داره، ضمانت اجرا هم که 3 تا ضمانت اجرایی وجود داره که مردم بیان خودساری کنن، و اینم اضافه کنم وقتی میگیم مردم، اشخاص خب. حقیقی و حقوقی مد نظر قانون بلده. هستش، یعنی حتی باید توجه ویژه‌ای به اشخاص حقوقی کنیم که احتمال میده که عمده خانه‌خالی دست اونا باشه. یکی این که تعرفه برقشون با بالاترین پلکان دیگه محاسبه میشه اگر خودساریشون رو انجام ندن. یک مورد دیگه اینه که خونهشون خالی محاسبه میشه و مالیات باید پرداخت کنند، و موضوع دیگه هم که خدمات عمومی کشور محروم میشن که حالا بحث‌های مختلف هستش، پست هستش، نمیدونم انتقال مالکیت خودرو هست و بحث‌های دیگه بانکی و بیمه ای.
خب حالا آقای عبداللهی ببینید، الان این آمار ارقامی که آقای عابدی دادن یه مقدار در واقع سوال برانگیزه. من میخوام از شما فقط به عنوان یک کارشناس که حالا بی‌طرف هم قاعدتاً هستید سوال کنم که اساساً اینکه ما خود اظهاری رو در واقع مبنا قرار دادیم کار درستی بود یا خیر؟ چون ما در زمینه یارانه ها اگر خاطرتون باشه در سالیان گذشته با یه شکستی تو این زمینه مواجه شدیم.
بله.
حالا چرا دوباره اومدیم ما خود اظهاری رو باب کردیم؟ این محل سواله. شما با ما یه کارشناس ببینید موافقید و کوتاه بفرمایید.
ببینید چیزی که وجود داره، خود اظهاری تکمیل کننده اطلاعاتیه که دستگاه ها دارن، یعنی دستگاه ها اطلاعات ملک و به وزارت راه شهرسازی میدن، شهرداری فرض کنید مثلا صدور پروانه رو میده، پست کد پستی رو میده و سایر اطلاعاتی که باید همکاری کنن دستگاه مختلف، و در عرضم بزرگتون ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اسم دستگاه هم اومده،
ولی این اطلاعات هیچ گاه متقن نبوده.
دقیقا همینه. بعد از این که این اطلاعات حالا دریافت شد از وزارتخونه، که اینم مشکل داره، بعضا شنیده میشه که اصلا همکاری‌های لازم و بعضی از دستگاه‌ها انجام نمیدن. خب. بعد از این که این اتفاق افتاد، فقط تکمیل کننده یه بحث سکونته که خود اظهاریه، و متاسفانه چیزی هم که وجود داره، ما مردم رو تهدید میکنیم برای خانه‌های خالی، میگیم که شما اگر در سامانه ثبت نام نکنید فلان مثلا جریمه ها برای شما لحاظ میشه، در صورتی که اصلا اگر به مردم توضیح داده بشه که خانه خالی قرار نیست از شما عصب بشه، قرار از 1% بالای جامعه که عمدن خونه خودشون رو خالی نگه میدارن و عرضه نمی کنن و
باعث
افزایش قیمت مسکن در کشور شده،
یعنی مردم کاملا توجیه نشدن.
دقیقا اصلا خب. من حتی بعدا سوال میکنم از مردم که اطلاع دارید از سامانه املاک،
میگن
نه نمیدونن اصلا همچین سامانه.
همین داره. تعداد زیادی که آمار نشون میده بر اساس منابع رسمی که مردم همکاری نکردن معید همین قضیه هست که حالا این یک باب مصطفیه بعد در موردش صحبت کنیم. من یه سال آخرم از جناب علی داشته باشم به عنوان کارشناس مسئول مسکن. آقای عبدالله حالا فرض کنیم که این قانون به دقت هم اجرا شد، خیلی کوتاه بفرمایید که اگر اجرا بشه چقدر میتونه هم در خرید مسکن قیمت پایه مسکن مؤثر باشه و هم در اجاره بها؟
چیزی که وجود داره، اگر این 2.5 میلیون خانه خالی که سال 95 از حضورتون اعلام شده از سمت مرکز آمار وارد عرضه بشه در بازار مسکن، میتونیم بگیم که ما تقاضای بازار مسکنمون سالیانه 1,000,000 واحد مسکونیه. پس 2.5 سالمون رو تضمین کردیم با کمترین هزینه. یعنی الان چیزی که اتفاق افتاده، ما داریم ساخت و ساز انجام میدیم و بعد 4,000,000 مسکن رو دادیم به مردم. 2.5 سالش رو میتونیم اینطوری به راحتی برآورده کنیم. موضوع دیگه ای هم که وجود داره، تجربه کشورها هم نشون میده که مثلا همین ونکوور از سال 2016 که شروع کرد، 30% از خانه خالیش وارد عرضه شد. اتفاقی که میفته خیلی خیلی مناسبه برای مستاجرات. چرا؟ چون هم عرضه خانه خالی ممکنه به صورت استیجاری عرضه بشه و هم از تقاضا خانه استیجاری میتونه اینطوری کم کنه و ملکی عرضه بشه.
خب یعنی ما داره دیگه، اگر به دقت اجرا بشه، البته
اگر به دقت اجرا بشه دیگه. چیزی که ما میبینیم اصلا اجرا نشده و پیش نیاز اصلیش که سامان املاک
هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده. خب خیلی متشکریم آقای محمودزاده، آقای عبداللهی عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب حالا ساعت 13:16 هست و شما شنوندگان محترم ایران امروز رو میشنوید. الان میریم به سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای مهندس سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس. قبل از اون هم یک قطعه کوتاه موسیقی میشنویم. خب قبل از اینکه موضوع رو با نماینده محترم مجلس در میون بگذارم، اعلام میکنم که ما منتظر دریافت نظرات شما شنوندگان محترم هم هستیم. دو تا شماره تلفن داریم، 220-486 و 220-5009، و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید و نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه بگید با شماره 30900.
ما ثبت نام نکردیم، خودمون هم یه منزل کوچولویی داریم، آپارتمان رو داریم زندگی میکنیم. میخواستم سوال بکنم که ما چی کار باید بکنیم؟ هنوز ثبت نام نکردیم تو این سامانه، اگر میشه به ما جواب بدن.
خب آقای سید البرز حسینی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی مهمان گرانقدرتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. شهادت سالگرد شهادت سردار عزیز شهید سلیمانی رو خدمت مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم.
متشکریم، ما متقابلا به شما تسلیت میگیم. خب آقای حسینی با ما همراه باشید، من یک سال کوتاه داشته باشم از آقای عمرانی، بعد در خدمت جناب عالی باشیم.
خستم
از آقای عابدی. آقای عابدی، این سالی که شنونده محترم مطرح کردن خیلی تکرار شده تو برنامه، یعنی از ابتدایی که برنامه رو آغاز کردیم، این قبیل اشخاص هم لازمه که ثبت نام بکنن یا نه؟
الحاقی به ماده 60 مکرر، تمام مالکین با هر نوع کاربری مکلفن که اطلاعات املاکشون رو در سامانه ثبت نام کنن. اما این دلیلی بر این نیست، همونطور که جناب آقای عبداللهی هم به خوبی اشاره کردن به این موضوع، این ثبت نام فراخوان برای ثبت نام دلیلش مطالبه مالیات نیست. و ما صرفا بحثمون روی خانه های خالی است به جهت کنترل بازار.
خب در واقع با صراحت بیشتر میتونیم بگیم که همه مردم باید اگر ملکی دارند ثبت نام کنند، اما این به معنای این نیست که دولت اونها رو مجبور میکنه که مالیات بدن. فقط این برای مشخص شدن کسانی است که خانه های اضافی دارند و مالیات بر خانه اضافی افرادی است که خانه هاشون بیش از 120 روز خالی مونده. پس همه مردم باید ثبت نام رو انجام بدن. بسیار خب، بازم با شما صحبت میکنیم، بریم خدمت آقای مهندس حسینی و صحبت های ایشون رو بشنویم به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. خب آقای حسینی، من نمیدونم شما، یعنی مجلس محترم و به خصوص کمیسیون عمران، چقدر در واقع ناظر بر کارهایی که در این زمینه انجام شده، کارهایی که شکل گرفته و کارهایی که نشده هستید. یه توضیح مختصر می‌فرمایید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان گرانقدرتون. به هر حال در جریان هستید که مجلس 11 هم در واقع اومد کار بر زمین مونده سال
94
رو در واقع تکمیل کرد.
بله.
و قانونی که چندین سال بود به هر حال مجلس گذشته روش کار کرده بود این رو تکمیل کرد در واقع با یک تغییراتی، و به هر حال این در پروسه زمان خودش به قانون تبدیل شد. به هر حال تکلیف قانونی بر عهده متولیان امر وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور بابت اینکه از این حوزه قانون رو اجرا بکنم، و در توضیحات بحث بر سر این بود که واقعا بحث منابع درآمدی نیست.
بله.
ما به خاطر نابسامانی حوزه بازار مسکن که تقریبا 7-8 سال 9 سال ریشه داره در حوزه هر حال اقتصاد ما و به خصوص حوزه خانوار ما، بشه یک نظم بخشی کرد از این حیث که خانه های خالی که وجود داره با روی کردیم که اینها به هر حال به دست مصرف کننده برسه.
بله.
با این روی کرد، یعنی روح قانون تقریبا به این سمت،
یعنی شما میفرمایید که روی کرد قانون کسب درآمد برای دولت نبوده بلکه تنظیم بازار مسکن بوده.
اینه که نمیشه اینو انکار کرد، بالاخره ما یک مباحث کلانی در حوزه به هر حال گذران امور کشور داریم.
بله.
بالاخره ما باید برای دخل و خرج کشور یک منابع پایدار مناسبی پیدا بکنیم، و ادعا هم این هست که ما میخوایم چسبندگی نفت رو نسبت به لایه بودجمون کمتر بود.
ولی آقای حسینی، حالا تا اونجا که من میدونم در بودجه 1401 ما ردیف داریم برای این دریافت این درآمدها.
بله بله، من عرض
بله
و شنوندگان، بالاخره در کلان قضیه این هست، نمیشم ادعا کرد که ما اصلا نمیخوایم منبع درآمدی داشته باشیم. اینم یه مقداری حرف خیلی صحیحی نیست به نظرم. بالاخره ما برای اینکه بریم به سمت نظم بخش جامعه و از اینکه از مسائل مربوط به حوزه نفت به درآمدهاش
بله
خلاصی پیدا بکنیم، به یک پایه‌های درآمدی جدید نیاز داریم.
حالا اینم به عنوان یک پایه درآمدی در نظر گرفتید.
یکی از مباحث بحث خانه‌های خالی.
اگر که این آقای حسینی عزیز، اگر که این محقق نشه که ظاهرا نمیشه، ما در حد همین عددی که در نظر گرفته شده در بودجه 1401 ما کسر بودجه خواهیم داشت.
ببینید من معتقدم
قاعدتا اینطوری میشه دیگه.
بله، حرف شما درسته. بالاخره در بودجه یک کاسه‌ای گذاشتن برای اینکه بخشی از منابع درآمدی از این حوزه، حالا در کلان بودجه در قیاس با این رقم چقدر هست، ولی در جای خودش یک اثر بخشی داره. علاوه بر شرایط درآمدی خودش یک اثرات دیگه ای را هم داره. بالاخره ما آمار نشون میده شاید بالغ بر 2.5 میلیون خانه خالی داریم در جاهایی که ما نیاز به مسکن داریم، و اینها دست افراد حقیق حقوقی هست که بالاخره روند نگاهشون، نوع نگاهشون به سمتیه که ما مسکن رو از یک کالای مصرفی تبدیل کرده به یک کالای سرمایه‌ای.
بله.
افراد بالاخره روی این بازار سرمایه دارن به هر حال سودهای کلان میبرن، برای اینکه نظم و هیچ به هر حال دهده ای هم به ساختار سیستم کشور و حوزه توسعه کشور ندارن.
خب ببینید آقای حسینی، حالا بنا رو بر این میذاریم طبق فرمایشات جناب عالی که دولت نگاهش نگاه در واقع کسب بودجه نبوده، بیشتر نگاهش تنظیم بازار مسکن بوده. بله. اما بر اساس قانون ما مهلتی که در واقع داریم برای اینکه این اتفاق بیفته و کم کم مالیات اخذ بشه پایان همین دیماه هست. این اتفاق هم نیفتاده. توضیحات لازم رو هم معاون محترم سازمان امور مالیاتی گفتن جناب آقای عابدی. به نظر نمیرسه که ما تا پایان سال هم بتونیم کار یا سازوکارهایی داشته باشیم که این مالیات ها رو در واقع دریافت بکنیم. من سوالم این هست که مجلس محترم از قدرت نظارتی خودش آیا نمیخواد استفاده بکنه برای اینکه هم وزارت مسکن رو و هم سازمان امور مالیاتی رو، حالا من نمیدونم هر سازمان دیگری که همکاری خیلی جالبی نمیکنه، اینها رو در واقع متقاعد بکنه که بیایید همکاری بکنید که هم بازار مسکن در واقع تعدیل بشه هم اون بحث بودجه.
حالا من توضیحات های آبدی رو نشنیدم، ولی اینکه ما بالاخره بخشی از عدم انجام این کار رو تقصیر یک نهاد دیگری بذاریم، خب این رافع مسئولیت اینها نیست.
بله.
موضع دولت بالاخره یک مسئولیتی داره طبق این قانون و تو مواد مختلف هم کاملا روشنه کی چه کاری رو باید انجام بده. بالاخره بخشی از اطلاعات از طریق وزارت راه و شهرسازی جمع‌بندی میشه تو کارتابل وزارت امور اقتصاد دارایی و مشخصا به هر حال مجموعه امور مالیاتی ریخته میشه. حالا اینجا یه اختلاف نظری هست، این قانونم به هر حال در منصه عمل در عرصه عمل ایراداتش شاید از حیث اجرا مشخص
بشه. آقای حسینی حالا یه تلفن کوتاه بشنویم ببینیم نظر جناب علی رام ببینیم که چی هست در مورد این تلفن.
با توجه به اظهار نظر کارشناس و آقای عابدی سازمان امور مالیاتی، من با توجه به اینکه 34 سال خودم سابقه کار مالیاتی دارم، خواستم بگم کارشناس این خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه میکنه. کسایی که این خونه های خالی رو نگه داشتن قطعا از پس اون درصد مالیات کمی که براش تعیین شده برمیان و عرضه نمی کنن که قیمت مسکن بیاد پایین و یا به نفع مستاجرین باشه.
بله آقای عابدی.
بله
شنیدید این تلفن رو؟
بله بله بله.
اگر شما توضیح دارید خواهش می‌کنم بفرمایید، بعد باهاتون خداحافظی کنیم.
خدمت این دوست عزیزمون سلام عرض بکنم، شنونده عزیز. این که ما خوشبینانه نگاه بکنیم، من خدمت شما گفتم که ایشون هم که فرمودن که قبلا هم کار ما بودند.
بله.
به هر حال ببینید نرخ مالیات مشخص شده در قانون و ما تابعه قانون هستیم و باید مجری قانون باشیم. اینکه حالا چقدر اثرگذار باشد یا نباشد، من سلام هم خدمت جناب آقای حسینی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سلام عرض دارم و از صحبت‌های ایشون هم تشکر میکنم. در هر حال ببینید اینکه ما بخوایم اثرگذاری اینا از لحاظ منبع درآمدی نگاه بکنیم یا منبع نظارتی، اون چشمانداز و دیدگاه‌هایی است که مجلس محترم نسبت به تصویب این قانون داشته است. ما هیچ مالیاتی نمیتونیم وصول کنیم مگر به موجب قانون. نرخش هر چه هست، کم یا زیادش، تأثیری بر عمل کرده ما نخواهد داشت. ما مجری قانون هستیم. خیلی از مالیات ها هم در قانون هست که از نظر مبلغی واقعا از اثری اونچنانی نداره و حتی بعضی اوقات هزینه وصول این مالیات هم بر ما بیشتر از درآمدیه. ولی ما مجریه قانون هست.
خیلی متشکرم آقای عابدی، توضیحات شما بسیار خوب بود، اما خب چون موضوع مهم و خیلی موثقی هست، باید که در واقع بیشتر در این مورد صحبت بشه. حالا موکول
اگه اجازه بفرمایید، ما
اصلا دیگه فرصت نداریم جناب عابدی.
یک ثانیه من می‌خواستم یه موضوعی رو در خود قانون پیش بینی شده بگم که ذهنیت ما این نباشه که ما واقعا دنبال وصول مالیات از این منبع به عنوان یک پایه حتما هستیم. ببین در قانون ماده 54 مکرر اصلاحی یک بخشی هست تحت این عنوان مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای 1000 نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به 1.25 برابر تعداد خانوارهای ساکن در شهرها برسد قابل اجرا.
خیلی متشکرم.
پس این محدودیت برایش ایجاد شده به همین دلیل که این خانه ها به اجاره واگذار.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جواب دید و بر شما با شما خداحافظی میکنم. نمیدونم تا کنده محترم برنامه‌تون چقدر ما فرصت داریم؟ اصلا فرصت نداریم؟ خب آقای حسینی فقط فرصت داریم با شما خداحافظی کنیم.
من خیلی متشکرم این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید، ولی بحثم اینه که رافع مسئولیت این عزیزان نیست. مجلس قطعا پیگیری خواهد کرد از اینکه به هر حال این قانون اجرا بشه
ان شاء الله.
و من نقد دارم به این صحبت عزیزمون، به هر حال یکی از پایه‌های درآمدی دولت به هر حال این بخش هست و قاعدتا باید تحقق پیدا بکنه. حالا اینکه یه جایی ما درست عمل بکنیم 25% از خانه‌های خالی یعنی اون عدد یعنی 1.25 تحقق پیدا بکنه، یعنی ما درست عمل کردیم، یعنی کسی بیخانه
حالا که اون موضوع دیگری است. انشالله اگر فرصتی باشه به اتفاق جناب عالی و مسئولین در این مورد باز هم در آینده صحبت میکنیم. به هر حال از حضور شما در برنامه سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. من این توضیح رو هم خدمت عزیزانمون در وزارت مسکن و شهر